یا رجایی عند مصیبتی و یا مونسی عند وحشتی. تو همانی که جز به قدر طاقت تکلیفم نمی کنی و من همان ضعیف کم طاقتم. خدایا، یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب، ببخش این فراموشی های گاه به گاه را، بر این خطاهای دم به دم خورده نگیر. خوب باش با این بد، سؤال سخت نکن، بار سخت نفرست، کار سخت نخواه. ای خواستنی همیشگی، مرا بخواه بپذیر، مرا با آغوش باز، مرا به دیده اغماز بپذیر. پروردگار دنیا تویی، خدای آخرت تویی و من محتاج دنیا و نیازمند آخرتم. ای خدای دو دنیا، یا جلیل و یا جمیل، یا وکیل و یا کفیل، این محتاج دو دنیا نیازمند احسان توست. دست خالیش باز نگردان. یا رحمان، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستصرخین، فاصله بینداز میان ما و آتش. راحتی فراهم کن برای این بندت، این بندی که رو به درگاه تو آورده. دستمان را بگیر یا ذل جود و الاحسان یا رب العالمین. نهم آذر ماه.
چه تأثیراتی داشته خوندن نماز اول وقت در زندگی شما؟
از خیلی از چیزا میتونه آدم رو دور کنه. همون که داریم که میگن که آدم از بدیا دور میکنه و به خوبیا تشویق میکنه و طرف خوبیا میره، اینو داره. اون حس خوبم که مثلا همون نزدیکی به خدا و اینا. همین نماز اول وقت برای من یه جور مشوق بوده که مثلا خیلی کارا رو انجام ندم، به آرامش برسم. مهمترینش همین آرامشه.
خدا که نیازی به نماز ما نداره، ولی ما احترام به خودمون میذاریم که با یه بزرگتری سر قرار مشخصی شروع به صحبت میکنیم. برای همین خب قاعدتا این احساس، حتی میشه گفت غرور هم به آدم دست میده.
اول نماز اول وقتمو میخونم، از اون که میگه نمازمو اول میخونم و بعد به کارهای خونه میرسم. خیلی خوبه، حس میکنم مثلا همه کارهای روزمرهم انجام شده و همه چی یعنی روتینه تو خونه. ولی وقتی نمازمو نمیخونم انگار یه چیزی گم کردم. همش میگم وای الان کار دارم، این کارم مونده، اون کارم مونده. ولی نمازو که میخونم آروم میشم. نماز که میخونم انگار تو روزم همیشه اتفاقای خوب میفته، همه چیزم رو برنامه است. به نماز اهمیت میدم، میگم نماز یه چیز دیگه است، هر کاری جای خودش، نماز اول وقت جای خودش.
خورشید وقتی به بلندای آسمان میرسد، جور دیگری می شوند زمین و زمان و آسمان، خوبتر، مهربانتر، زیباتر. درهای آسمان پهناور را انگار باز کردند، نور می ریزد از فراز، مهر می بازد، مهر می بارد باز. تا قرار دیگر برقرار باشید.
قبول باشه انشاءالله نمازهای اول وقتتون به درگاه خداوند بخشنده مهربون. ما همچنان از رادیو جوان همراه شما عزیزان شنونده هستیم، در حالی که ساعت 12:04 است. برنامه‌ای که برای این فرصت همکارانم آماده پخش کردن عنوانش است با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. حالا احوال هموطنان عزیزم چطوره؟ خوب و خوش و سلامتید؟ امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید شاد و سلامت باشید. امروز هم با برنامه با من برق بزن مهمان خانه های دل شماییم. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی، و برگ سوم دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، پیرزنی که همه قوانین را زیر پا گذاشت نام داره. این کتاب رو کاترینا اینگلمن سوندبرگ نوشته و کیهان بهمنی هم ترجمه این اثر رو بر عهده داشته. کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت اولین بار در سال 1396 به چاپ رسیده. کاترینا اینگلمن سوندبرگ، نویسنده سوئدی متولد سال 1948، از محبوب ترین نویسندگان ادبیات عامه پسند تاریخی در این کشور محسوب میشه. سوندبرگ 18 اثر داستانی در کارنامه ادبی خودش ثبت کرده. مشهورترین اثر اون پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت بعد از انتشار در سال 2012 به سرعت تبدیل به اثری پرفروش شد که در مدتی کوتاه به 17 زبان ترجمه شد. موفقیت کتاب سبب شد نویسنده رمان دیگه‌ای در ادامه این داستان بنویسه که این اثر هم در سال 2014 با عنوان شانس دوباره پیرزن منتشر شد. مارتا اندرسون 79 ساله رویای فرار از آسایشگاه و سرقت از بانک رو در سر می پرورونه. پیرزن که به هیچ وجه قصد نداره باقی عمر خودش رو روی یک صندلی راحتی در گوشه ای از آسایشگاه بگذرونه، تصمیم میگیره به جای این کار زندگی پرهیجانی برای خودش بسازه. به این ترتیب او به همراه 4 دوست قدیمی دست به کار میشه. اعضای این گروه 5 نفره که به باند بازنشسته ها معروف هستند، در ابتدا در برابر قوانین سختگیرانه آسایشگاه شورش میکنند. اعتراض اولیه گروه به ساعت خواب و غذایی که در ظروف پلاستیکی به اونها داده میشه. با بالا رفتن جرأت گروه، اعضای باند تصمیم میگیرن با نقشه دقیق ابتدا از آسایشگاه فرار کنن و در مکانی بهتر در استکهلم ساکن بشن و قدم بعدی اعضای گروه هم اینه که وارد جرگه تبهکاران حرفه‌ای بشن. آنچه شنیدید خلاصه ای از داستانیه که کاترینا اینگلمن سوندبرگ در کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت نوشته. کاترینا اینگلمن سوندبرگ در بخشی از کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت می‌نویسه: سرباز راس پترسون بلند شد و پنجره را باز کرد. با خود گفت: باید فیلم‌ها را نه با دور تند بلکه با دقت بیشتری ببینم. باید یک بار دیگر آن فیلم‌ها را سر صبر و در کمال آرامش می‌دید. نفس عمیقی کشید و هوا را درون ریه‌هایش پر کرد. بعد از دستگاه قهوه‌ساز یک کاپوچینو برای خودش ریخت. سپس جلوی کامپیوترش نشست و دوباره شروع کرد. تصاویری که از برابر دیدگانش می‌گذشت خیلی جالب نبودند و سرباز رس به سختی میتوانست روی آنها تمرکز کند. هنگامی که نوبت به فیلم دوربین سالن رامبراند رسید، چیزی خاطر سرباز رس را مشوش کرد. در فیلم پیرزنی دیده میشد که به سمت تابلوهای رامبراند میرفت. پیرزن بیش از حد به تابلو نزدیک میشد و بعد عصای کج و کلهش را جلوی تابلو تکان میداد. خود سرباز رس هم مادر پیری داشت و می دانست آدم های پیر همیشه کارهای عجیب و غریب می کنند. اما این یکی بیش از حد عجیب بود. حالا که سرباز رس با دقت بیشتر فیلم را نگاه میکرد، متوجه موضوع عجیب دیگری هم شد. پیرزن پس از اینکه چند بار عصایش را تکان داد، ابتدا خوب اطرافش را نگاه کرد و بعد با احتیاط روی زمین دراز کشید. وقتی سرباز رس آن قسمت را با دور تند میدید، به نظرش رسید پیرزن میافتد، اما حالا معلوم بود پیرزن خیلی آرام روی زمین میخوابد. پیرزن کمی بعد روی آرنج بلند شد و خودش را کمی بیشتر به سمت تابلو کشاند. شاید سعی میکرد از روی زمین بلند شود، اما بعد طوری عصایش را کنار گذاشت که به نظر برسد موقع افتادن روی زمین عصایش هم کنارش افتاده است. کمی که فیلم جلوتر می رفت، چند نگهبان به سمت پیرزن می رفتند و به او کمک می کردند. اینها همان نگهبانهایی بودند که گفته بودند یک پیرزن جوانی ریشو را دیده است. راستی چرا هیچ کدام از نگهبانان در سالن‌های نمایش نبودند؟ این موضوع بدون شک کمی مشکوک بود. نکته مهم دیگر این بود که هیچ کدام از دوربین‌های مداربسته سارقی را در حال بیرون بردن تابلوها از موزه نشان نداده بود. هیچ کدام از بازدید کننده ها هم کیف یا کوله‌ای که تابلوها در آن جا بشوند در دست نداشت. تنها چیزی که دیده می شد دو واکر بود که یکی دست یک پیرزن بود و دومی دست پیرمردی گوش پشت. برگی از کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت، نوشته کاترین اینگلمن سوندبرگ و ترجمه کیهان بهمنی.
برگ دوم.
برای سفر به دنیای پرهیاهو و اسرارآمیز نویسندگی همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی.
سلام و درود و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که الان برنامه با من ورق بزن رو میشنوم. امروز تو فرصتی که دارم میخوام درباره نوشتن داستانهای علمی تخیلی با شما صحبت کنم. برای نوشتن یک داستان علمی تخیلی باید به اصول داستان نویسی اول آگاه باشیم. این کارم مثل هر کار دیگه نیاز به داشتن ابزار مناسب داره و ابزار مناسب این کار آگاهی به در واقع رمز و راز نوشتن صحیح و استفاده از قالب‌های مناسبه. حالا این سوال شاید پیش بیاد که اصلا داستان علمی تخیلی چیه؟ یا خیلی ها داستان فانتزی رو هم بخشی از اون داستان میدونن و چی هست؟ ساده‌ترین تعریف برای داستان علمی تخیلی جمله به نقل از یکی از شاخص‌ترین نویسندگان در این زمینه، یعنی آیزاک آسیموف. اون میگه که داستان علمی تخیلی یعنی تخیل بیکران و نوشتن علمی در قالبی زیبا. این تعریف میتونه انواع گوناگونی از داستان رو در بر بگیره. از نمونهای کلاسیک این داستان ها مثل سفر به ماه و سفر به اعماق زمین که نویسنده معروف فرانسوی ژول ورن اونها رو نوشته، تا نوشته های فلسفی و عمیق سی کلارک و از داستان های صرفا علمی آسیموف تا حتی رمان های تاریخی مذهبی و علمی نویسنده پرفروش حالا و به نوعی بازاری به نام دن براون که امریکایی است. اصول نوشتن داستان علمی تخیلی اینه که برای نوشتن یک داستان ابتدا همونطور که گفتم اصول اون رو رمز و رازش هر داستان رو بدونید و این کار مثل هر کار دیگه نیاز به داشتن ابزار داره، اما مهمترین نکتهش رها کردن و در واقع بالو پر دادن اساسی به تخیله. من تو فرصت کوتاهی که هست، تو همین چند دقیقه که هست، سعی میکنم 5 گام مهم در نوشتن داستان علمی تخیلی رو بهتون سریع توضیح بدم. گام نخستش اینه که تا میتونید داستان‌های تخیلی بخونید. اگه قصد نوشتن یک داستان خیالی حماسی رو دارید، خوندن داستان‌های از این ژان ایده خوبی به شما میده. حاصل تلاش برای نوشتن در ژانری که هرگز کتابی درش نخوندید، در واقع یک اثر پیش پا افتاده میشه. پس حتما باید داستان‌هایی رو در این باره توی این ژانر نوشته شده بخونید. گام دوم تصمیم بگیرید که داستان شما شامل چه عناصر جادویی خواهد بود. تمام داستان‌های تخیلی یک عناصر جادویی در واقع میتونن داشته باشن، اما اون داستانی که این عناصر رو در خودشون ندارن با نظم میتونن به قلمروی در واقع جادو پا بذارن. جادو به نوعی منطق و روش نیاز داره و باید برای خوانندگان در واقع روشن و به نوعی حالا غیر مبهم باشه. گام سوم اینه که خوانندگان خودتون رو توی همون ابتدای پاراگراف‌های اول داستان، صفحه اول داستان اسیر قصه کنید. نه توی داستان علمی تخیلی و فانتزی یا هر ژانر دیگه جنایی یا داستان‌های عاشقانه، داستان‌های در واقع اجتماعی با تمای سیاسی، هر کدوم از اینا این براشون خیلی مهمه که توی پاراگراف و صفحه اول خواننده رو اسیر خودتون کنید. جلب توجه خواننده از آغاز برای هر داستانی مهمه، به ویژه اگه داستان تخیلی باشه. خوانندگان علاقمند به این ژانر تمایل دارن وقتی که برای خوندن میذارن ارزشش رو داشته باشه و دچار یه نوع ملال نشن بعد از خوندن اون رمان یا داستان. گام بعدی که گام چهارمه، پیش از پدیدار شدن حوادث داستان شخصیت‌های اصلی خودتون رو معرفی کنید. بسیاری از نویسنده‌های ژانر تخیلی داستانشون رو صحنه‌های نبرد مثلا امکان داره شروع کنن. با اینکه این رویکرد میتونه هیجان انگیز باشه، برای مخاطب جذابیت داشته باشه و برخی از خصوصیات خاص شخصیت‌های اصلی رو فاش کنه، واقعیت اینه که خوانندگان و مخاطبان متوجه نمیشن اون شخصیت‌ها کی هستن یا چرا مرگ اونها یا پیروزشون معنا داره. وجود صحنه‌های نبرد در آغاز داستان بد نیست، اما بدونید که ممکنه برای خواننده یا مخاطب شما جالب نباشه. گام پنجم، از میل شدید به نوشتن همه جزئیات و توضیحات به ویژه در داستان‌های از این دست در این ژانر اجتناب کنید. اون خیلی مهمه، جزئیات در کلیت یک داستان مهمه، ولی در این ژانر چندان اهمیتی نداره. ما میتونیم یه پرهیبی از فضا بسازیم. اون چه در این میان باقی میمونه توصیه است که به عنوان سخن آخر بگم، از آرتور سی کلارک که در پاسخ به سوال یکی از شاگردانش استیفان بکستر که از اون میپرسه استاد چه کنم تا نوشته هم بهتر بشن، اون پاسخ میده بیشتر بنویس و بیشتر بنویس. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما دانستنی های کتاب. خوبه بدونید که دستنویس رمان خدمتکار نوشته کاترین استاکت از طرف بیش از 60 ناشر و آژانس ادبی رد شد، اما یه ناشر کوچیک پذیرفت کتابو چاپ کنه. جالب اینجاست که این رمان پس از 3 هفته پرفروشترین کتاب شناخته شد و تا به امروز هم بیش از 5 میلیون نسخه از کتاب خدمتکار نوشته کاترین استاکت به فروش رسیده. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتون گرم و با طراوت.
اینجا ایران است. اینجا نقشی زده این از قصه هفت واد و خشت ها بر تار و پود فرش های دست باف تا قامت بناهای تاریخی و باستانی. شهر من کرمان است. شهر من کرمان است.
کرمان دیاری خوب و خوش، آب و خوش هوایه، تو سینه مردمش قلب با صفایه. کرمان دیاری خوب و خوش، آب و خوش هوایه.
برای معرفی این دیار به رسانه پرقدرتی نیاز دارم.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیوی جوان، پرشنونده ترین رسانه شنیداری کشور.
سه چهار پروزی ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
اگه ملم ندی با می سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی.
تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبزه و چون اسپری چون بهار اومد تو مم از را رسیدی. سه چهار پروزی ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
اگه ملم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی.
ما هیچیمون نشد، نه من، نه مامان، نه بابا. آخه بابا من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه یاست، اگر بخوایی. رادیو جوان،
شبی که گرم گریه بودم، تو از یه جای ناکجا رسیدی، خیال میکردم که تموم کارم، تو اومدی تو جنا میدی، همیشه بهترین خبر همین بود، کسی که عاشقم شده تو بودی، بازم چشامو باز و بسته کردم، دروغ نبود خود خودت تو بودی، دل تو دلم نیسته شعله آتیشم، با تو همونی که دلم میخواد میشم، دل تو دلم نیسته شعله آتیشم، با تو همونی که دلم میخواد میشم. که دستای تو مهربون شد، تموم قصه هامو خط خطی کرد، نگات با مو گرمی بی نظیرش، نمیدونی که چه محبتی کرد، حالا دیگه فقط یه جمله میخوام، بهم بگو بگو که موندگاری، بگو منم برای تو عزیزم، بگو هوای لحظه هامو داری، تو دلم نیست شعله آتیشم، با تو همونی که دلم میخواد میشم، دل تو دلم نیست شعله آتیشم، با تو همونی که دلم میخواد میشم.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی، با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.